سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و له الحمد انه خیر و ناصر و معین. خوشحالم که این توفیق دست داد که خدمت شما بزرگواران باشم و تشکر میکنم از دو مجموعه‌ای که زحمت کشتن، هم دپارتمان امور زنان دانشگاه اهل بیت علیهم السلام و هم دستندرکاران بنیاد شهید پالیزوانی رحمت الله علیه، که این جلسه به همت این بزرگواران برگزار شده و امیدوارم که هر آنچه در این جلسه میگیم و هر آنچه که میشنویم رو حضرت حق برای خودش و در راه خودش قرار بده. موضوعی که برای بحث امروز در نظر گرفتیم و پیشنهاد کردن بزرگواران، پیشرفت ها و چالش های زنان پس از انقلاب. خب در نگاه اول حتما این به ذهن میاد که موضوع گسترده‌ای مثل پیشرفت ها یه بود، چالش ها یه بود، پس از انقلاب، یعنی ما در یه بازه 43 ساله ممکنه تو همین پیشرفت ها کلی فراز و فرود داشته باشیم و توی چالش ها کلی فراز و فرود داشته باشیم. یعنی مثلا چالش های دهه اول انقلاب با چالش های دهه دوم، با دهه مثلا الان که دهه پنجمه فرق کنه، یا اینکه پیشرفت ها در یه دوره هایی خیلی شگرف باشه، در یه دوره هایی به یه مناسباتی خیلی زمینه برای پیشرفت نباشه. لذا این موضوع واقعا موضوع یک جلسه صحبت نیست. البته این عرض بکنم که بزرگواران فهمودن که اگر نیاز به جلسات متعدده بگید، ولی این که من عرض کردم در یک جلسه به این معنی نیستش که حالا مثلا اگر دو جلسه بود میشد یا سه جلسه بود. این موضوع رو اگر به معنای دقیق کلمه بخوایم بهش بپردازیم، بیاد مثلا شاید دوره 20 جلسه ای نیازه که انسان یه عواملی رو که تأثیرهای مستقیم و غیر مستقیم دارن شناسایی بکنه، بعد بر اساس اینها شروع کنه یه بحثی رو مطرح کردن. از این جهت ما در این جلسه ناگزیر و ناگریزیم به یه سری سرعنوان‌ها بپردازیم، یعنی یه شمای کلی از بحث رو مشخص بکنیم. ببینیم تو این فضای کلی اگه بعد بخوایم ادامه بدیم اون سرشاخه ها چی هست، در همین حد میشه پرداخت و الا حق مطلب قطعا اینجوری ادا نخواهد شد. خب بعد طبیعتا سوالاتی رو در پی داره. اگر که زحمت بکشن بزرگواران، حالا چه عزیزی که حاضرن به صورت مکتوب بنویسن بدن هر جا سوالی پیش اومد، بزرگوارانی هم که به صورت مجازی در جلسه شرکت کردن سوالاشون اگر بفرستن من مستقیم خودم میبینم و حالا توی فواصلی که چند تا سوال جمع شد سعی میکنم که به سوالات جواب بدم. با یه مقدمه عرضم رو آغاز بکنم. شما یه عنوانی رو انتخاب کردید، این عنوان یه پس زمینه ای داره، یعنی گفتید پیشرفت‌ها و چالش‌های زنان پس از انقلاب. سوال اینه که آیا انقلاب، مشخصاً انقلاب اسلامی، برای زن‌ها در بردارنده پیشرفتی بوده یا نبوده؟ آیا بعد از پیروزی انقلاب و طی این 43 سالی که گذشته واقعاً زمینه‌ای برای پیشرفت خانم‌ها فراهم شده و پیشرفتی کردن؟ پاسخ به این سوال رو از منابع بین المللی باید داد که من عدد و رقم‌هایی رو به عنوان نمونه عرض خواهم کرد. اما یه شبهه‌ای رو همینجا جواب بدم، نه فقط در مورد پیشرفت‌های زنان، بلکه پیشرفت‌های کاملی که در جمهوری اسلامی در همه حوزه‌ها نسبت به آقایون و خانم‌ها و همه حیطه ها اتفاق افتاده، که این پیشرفت‌ها ربطی به انقلاب نداره. مثلا برخی‌ها در نقد جریان فمینیسم میگن این چیزی که فمینیستا به عنوان آورده های خودشون مطرح میکنن، اینا هیچ ربطی به فمینیستا نداره. یعنی اگر جریان و جنبش فمینیسم اتفاق نمیافتاد، این اتفاقات روی میداد. یعنی این که بین 1910 تا 1920 در بسیار از کشورهای دنیا به زنها حق رأی دادن، این ربطی به فمینیسم نداره. یعنی اصلا جنبش فمینیسم اتفاق نمیافتاد. به طور طبیعی جریان حرکت سیاسی جوامع بشری تو این بازه، حالا یکم جلوتر یکم دیرتر، به زنها حق رأی رو میداد. اما خب این مقارن شد با مثلا فعالیت‌های فمینیستا، ولی این دوتا با هم تقارن دارن، علیت نداره. قابل بحث. سوال اینه که پیشرفتایی که بعد از انقلاب واقع شده واقعا نسبتش با انقلاب نسبت علی معلولیه یا نسبت متقارنه؟ به عبارتی اگر حکومت پهلوی هم بود همین پیشرفتا اتفاق می افتاد، چیز خاصی که مربوط به انقلاب اسلامی باشه نیست. خب به نظر میرسه به دو تا نکته بشه اشاره کرد. ما با یه حکومت 57 ساله مواجهیم، یعنی از 1300 که 1299 حالا اون کودتا 1300 استقرار حکومت پهلویه، 57 سال این کشور در اختیار حکومت پهلوی بود و شروعش بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی ما از 1979 که پیروزی انقلاب اسلامی 57 سال کم بکنیم میشه 1922، 3 سال بعد از اتمام جنگ جهانی اول، یعنی دنیا در حال رشد و حرکته. پهلوی دوم میشه 1942 یا 3 که اون موقع هم جنگ جهانی دوم 2 سال بعدش تمام میشه و دنیا به شدت در حال رشده. خب ما تو این 57 سال، حالا 37 سالش پهلوی دوم، 20 سالش هم پهلوی اول، کشور رو دادیم به اونها و دنیا داره حرکت میکنه. ما چقدر حرکت کردیم؟ هر چقدر اون موقع حرکت کردیم در ادامه هم حرکت میکردیم. این مثال ملموس شیه. من یه نهاد فرهنگی رو مثلا اداره میکنم، بعد دی و بهمن میشه میخوان بودجه سال بعد رو ببندن، من میگم آقا بودجه که در اختیار من قرار دادید کمه. اولین و منطقی ترین سوالی که میشه از من پرسید اینه که اول بگو بودجه قبلی رو چه کار کردی، چه جوری خرج کردی تا ما برای بودجه سال بعد تصمیم بگیریم. شما 57 سال کشور در اختیار داشتید که 37 سالش در دوران بعد از جنگ جهانی دومه، حالا 35 سالش، و دنیا به جد داره حرکت میکنه. وضع ما چی بوده؟ این یک. دو، آنچه ما تو این 43 سال فراهم کردیم تمامش ذیل تحریم بوده، تمامش. یعنی دنیا با ما دعواش از کی آغاز شد؟ از 19 فروردین سال 59 که قطع ارتباط کردن با ما امریکایی‌ها و تحریم آغاز شد. کشورهای دنیا هم این بحثایی تحت عنوان استقلال و نمیدونم فرا اینا رو بذارید کنار، شوخی که نمیخوایم با هم بکنیم. نخست وزیر هند میاد تو این کشور قرارداد میبنده برای خط لوله صلح با نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور ما، برمیگرده کشورش بوش پسر تماس میگیره که آقا این قرارداد خط لوله صلح نباید اجرایی بشه. نخست وزیر هند با 1,300,000,000 جمعیت و اون مثلا عرض و طول میفرماید چشم علا عینی، انجام نمیشود و انجام نمیشود. یعنی امریکایی‌ها وقتی دنیا یک کاری انجام میدن تبعاتش و لواحقش به همین قوتیه که میبینید. یعنی اروپایی‌ها یه اتحادیه رو انداختن با این تشکیلات، دقیقاً پشت سر امریکا حرکت میکنن. شما مورد اختلافی پیدا کنید، یعنی بگید یه جایی اینها یه مسیر مجزایی، این بحثایی که تحت عنوان استقلال و منافع اینا همش شوخیه و برای همین دورهمی‌های شبانه کاربرد داره. ما تو تحریم این پیشرفت‌ها رو به دست آوردیم. البته اگر کسی بگه ما الان به بهترین وضعیتی که میتونستیم برسیم رسیدیم، این مشخصه که اصلا در کره زمین ساکن ما به شدت عقب، به شدت. ولی این که تو این 43 سال هیچی نشده، از اون طرف هم اگر دیگران بودن همینا بلکه بیشتر میشد. اونا بفرمایند تو هم 57 سال چیکار کردن، بعد ما در این 43 سال خدمتشون هست. خب عرضم را آغاز بکنم با چند تا نمونه از پیشرفت‌های پس از انقلاب. این پیشرفت‌ها رو برخی‌هاش رو شما توی اسناد بین‌المللی و سایت‌های نهادهای بین‌المللی میتونید ببینید. سازمان ملل خب نهادهای وابسته متعددی داره، یعنی شما از فاو که برید آمار ایران هست تا یونیسف و دیگران، خیلی از اینها موجود. نیاز به این که حالا ما الان بررسی بکنیم آقای تو کدوم شهر چقدر فره؟ خیلی واضحیه. یعنی برخی حالا امسال ما که کم سنشون هم اقتضا داره و اول انقلاب رو دیدن و الانم میبینن، نیازی است خیلی آمار بهمون ارائه بشه، ما کاملا بدونیم متوجه بشیم که چه اتفاقی افتاده، یعنی چی بودیم و چی هستیم که مثال عرض خواهم کرد. تو سه محور چند تا مثال عرض میکنم والا نمیخوام اینجا توقف بکنم. تو محور سیاسی یک نمونه، ما در سال 57 6% سمت‌های مدیریتی کشورمون در اختیار خانم‌ها بوده. در سال 57 6%. الان بالای 40%. یعنی اون رده‌ای که تو کشور مدیر حساب میشن، درجات مختلف. مدیر فقط وزیر نیستن، از معاون وزیر بگیرید تا مدیر کلها و استاندارا و فرماندارا و تمام معاونین و مدیران کلشون و الاخر هر سازمانی میبینی تره همه مدیر کلاش. 40% مدیران ما در ادارات و سازمانها و همه نهادهای مرتبط خانم ها هستن. اینو برای چی میگم؟ این الان افتخاره؟ نه، افتخار ما به این نیستش که بگیم این تعداد زنها تو کشور ما مدیر شدن. افتخار اون جاییه که بگیم حقوق انسانی زنها داره در عرصه های مختلف رعایت میشه و به اونها ظلم نمیشه. این میشه افتخار ما. حالا ما کسی رو بذاریم مدیر، حقوق خوب بهش ندیم، تو سلسله مرتبه داری تحقیرش بکنیم، در عزل و نصب او، در بازنشستگی او ظلم بکنیم، صرف این که مدیر قرار دادیم رو، این افتخار حساب نمیشه. من فقط میخوام اول با ادبیاتی که کسایی که با ما مخالفن حرف میزنن یه سری عدد و رقم بدم، ولی آخر عرض بکنم مشکل ما اصلا اینجا نیست. دوم، در حوزه علمی، در مباحث علمی چی بودیم چی هست؟ در سال 57 6% دانشجویان کشور خانم بودن، الان بالای 50%. الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم بالای 50. حالا عددش متفاوت بود، من به این بالای 50 اکتفا میکنم که یه عددی نگم که 1-2% ممکنه بالا پایین باشه و خلاف واقع عرض کرده باشم. تا سال 57 در میان اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 1% خانم ها بودن. از کل اعضای هیئت علمی دانشگاه 1% خانم بودن. الان، همین الان که ما داریم بحث میکنیم، بالای 20%. شما نگین خب 20% 80% دیگه چیه؟ این 20 برابر شده، یعنی 2000% رشد داشته. این از موضوعاتی نیست که ما بگیم حکومت باید مثلا مقدمه سازی بکنه. خب خانم ها باید تحصیلات عالیه پیدا بکنن، دست به قلم بشن، سوابقشون رو تقویت بکنن، عضو هیئت علمی بشن. سوم، زنان پزشک. تو حوزه علمی دارم عرض میکنم، ما به جهت پزشکی میدونید در رژیم قبل هم کشور ضعیفی نبودیم، به جهت پزشکی جز به کشورهایی بودیم که سرآمد، اگرچه که کم بوده پزشک داشتیم ما. یعنی ما سال 57 تو بسیاری از روستاهامون پزشک ایرانی نبود. من خودم خاطرم هست که رفته بودم مثلا سال 60-61 یکی از روستاهای بیرجند، اونجا مریض شدم، سرما خوردم، گلو درد شد. بعد تو اون روستا که پزشک نبود، ما رو بردن یه روستایی که مثلا بزرگتر بود، بعد قشنگ خاطرم از اون پزشک میگفتش که گلو درد گرفت، بعد مثلا سرفه کرد اینا اینجوری. من با خودم گفتم اینجوری زدم، خیلی هم سبزه بود بنده خدا. بعد فهمیدیم هندیه، اصلا ایرانی نیستش. اون موقع تعداد پزشکامون کم بود، اما به جهت علم پزشکی کشور ضعیفی نبود. تعداد خانمای پزشک 3500 نفر بوده ابتدای انقلاب، الان بالای 60000 نفره. خب همین الان که داریم صحبت میکنیم، تو حوزه تخصص زنان و زایمان 16% پزشکای این حوزه خانم بودن. از پزشکانی که تو حوزه تخصصی زنان کار میکردن اول انقلاب 16% برای خانوما بوده، الان بالای 98%. 98% متخصصان زنان الان در جمهوری اسلامی خود خانوم ها هستن. سواد زنان، کل سواد در کشور ما سال 57-47 بوده، اینو داشته باشین آقایون و خانوما، یعنی نرخ سواد در جمهوری اسلامی ایران بوده 47. 53% مردم ایران سواد خوندن نوشتن نداشتن. اما تو بانوان بس خرابتر بوده، یعنی در ابتدای انقلاب 35% خانوما سواد خوندن نوشتن داشتن، الان که داریم صحبت میکنیم بالای 95%. 3-4 تا منبع مختلف گفته بودن، 98 و 99 و اینا گفته بودن، من دیگه به همین بالای 95ش اکتفا میکنم. و نکته آخر تو بحث علمی، ما اول انقلاب 10 تا ده تا زن نویسنده داشتیم، کلن 10 تا خانم نویسنده داشتیم، الان بالای 4000 نفرن، یعنی 400 برابر شده. خب این دیگه میشه 40000%. این از حوزه علمی. تو حوزه ورزشی هم مثال، حالا چرا این حوزه ها رو مثال میزنید؟ چون معمولا ما تو این حوزه ها آسیب داریم که آقا اومدن زنا محدود شدن، امکان رشد ندارن. ورزشی رو مثال میزنم، این حوزه ای که دیگه خیلی تو شروع نجاتم زیاده. ما سال 57 برای خانوما 10 تا رشته فعال داشتیم، الان 49 تا رشته فعالن. محور سومی که برخی از بزرگواران تازه ملحق شدن به ما، خب بزرگوارانی که تازه ملحق شدید، من یه در حد چند ثانیه توضیح بدم سیر بس چجوره. ما اولین نکته‌ای که داریم بهش میپردازیم اشاره به برخی پیشرفت‌های زنان پس از انقلابه. این به این معنی نیست که این پیشرفت‌ها لزوماً موفقیتن، اول عرض کردم، اما چون طرف مقابل ما غالباً از این حوزه‌ها مثال میاره، من چند تا مثال در حوزه سیاسی، علمی و ورزشی دارم میزنم تا مشخصی در 43 سال اخیر چه اتفاقی برای خانم‌ها افتاده. در حوزه ورزشی عرض کردم رشته فعال سال 57 10 تا داشتیم، الان 49 تا رشته فعال داریم در حوزه زنان. مربیان زن فعال، مربی که تو حوزه های مختلف و رشته های مختلف داره چیکار میکنه؟ داره ورزشکار تربیت میکنه. اول انقلاب 32 تا داشتیم، 32 تا خانوم بودن کلن، الان 55000 نفرن. دیگه این عدد ها 100 و 200 و 300 برابر نیست، بعضیاش به چند صد برابر میرسه. داور فعال زن، داور فعال زن در کشور ما 7 دونه داشتیم، الان بالای 2000 نفر ما داور داریم که برخی از اینا میدونید که در عرصه های جهانی و در سطح یک دنیا دارن داوری میکنن. ورزشگاه اختصاصی برای بانوان، یکی از اون چیزایی که من احساس کنم امروز به شدت بهش نیاز داریم، نه فقط ورزشگاه، محیط فرهنگی ورزشی تفریح، یه دونه داشتیم کلا، قبل انقلاب یه دونه بوده، الان 30 تاست. البته خب خیلی کمه، ولی نسبت رو میخوام عرض کنم. تا قبل انقلاب حضور ما در مسابقات خارجی برای خانم ها 6 عنوان بوده، در 6 مسابقه کلا شرکت کردیم. تا الان که میگم این برای یکی دو سال اخیره 12000 تورنمنت ما شرکت کردیم. مدال های زنان ما قبل انقلاب 5 تا دونه بوده کلن، اونم آسیایی. ما قبل انقلاب، یعنی در کل تاریخ منتهی 1350، 5 تا مدال بانوان ما گرفتن، اونم آسیایی بوده. تا الان ما 160 تا مدال داریم آسیایی، بازی های آسیایی، جهانی و المپیک. و فدراسیون فعال هم قبل انقلاب یه دونه داشتیم، یعنی اون رشته های فعال که 10 تا بودن یکیشون فقط فدراسیون داشته، الان 49 تا رشته فعال داریم، هر 49 تاش فدراسیونم دارن، فدراسیون فعال دارن. اینا رو بعد چی عرض کردم؟ فقط برای این که اونی که میگه آقا چنینه چنانه، اینا هست، ولی من اینا رو دلیل موفقیت نمیدانم و معتقد نیستم با اضافه کردن اینها مسائل زنان در کشور ما حل خواهد شد. خب این مثال هایی از پیشرفت، نمیخوام رو پیشرفت ها وایستم، اصل بحثم چالشه. خب محل چالش رو بشناسیم. خواهش میکنم هم شما بزرگواران، هم عزیزی که مجازی دارید میبینید، نه این عنوان رو، این روش رو یه ذره دقت کنید. ما بسیاری از بحثامون قبل از تعیین محل نزاعه، لذا میزنیم سر و کله هم با هم گفتگو و بحث منطقی. مثلا ایشون میفرمایند که آقا این چه وضعیه؟ ایشون میگن خیلی هم وضع خوبیه. چی میگی؟ امنیت از ولایت فقیه از الحمدلله موشک ساختیم فلان. چی میگی ضد انقلاب؟ ناراحتی برو خارج. یه دقیقه صبر کن، شما صبر کن، الان شما برای چی گفتین این چه وضعیه؟ ایشون میگن گفتم این چه وضعیه، چرا قدر همدیگه رو نمیدونیم، چرا انقدر با هم نامهربونی، چرا تو کشورمون دست به دست هم نمیدونیم سازندگی بکنیم. شما الان برای چی سستا کردی؟ چند درصد بحثمون این شکلیه؟ اصلا معلوم نیست. کناییشون منتظرن از یه جای صدا بلند شه شروع کنن به مخاصمه. تو این بحث الان فرض فهمید توی جمع میگیم پیشرفت‌ها و چالش‌ها، چه چالشی آقا؟ زن‌ها دیگه چی میخوان؟ همه چی بهشون دادن دیگه، الان بفهمن سوار ما آقایون بشن دیگه. دوست عزیز، اصلا ما نگفتیم موضوع بحث چیه که از اون طرف خانما چیه ما دادن؟ ما که بدبختیم، بیچاره ایم، همش رو سر ما میزنن، میگن زن بره تو مطبخ فلان. خانم محترم از نگفتیم ملبس چیه؟ به همین وضوع بحثای ما میزان انحرافش از مرکز بس. اصلا چالش چیه؟ دعوا سر چیه؟ ما کجا میخواستیم پیشرفت کنیم؟ گیر کردیم. دوتا جنس رو بیاریم، منفک و مختلط. بعد انقلاب آقایان چه وضعی داشتن؟ ما نگاه میکنیم میبینیم آقایون بعد انقلاب پیشرفت کردن خیلی زیاد در عرصه‌های مختلف، الحمدلله. خانوم‌ها چطور؟ اونها هم پیشرفت کردن در عرصه‌های مختلف. دو تا جنس رو داریم منفک بررسی میکنیم ها، یعنی اینا آقایونن، اینا خانوم‌ها. آقایون تو ورزش و علم و سیاست و اقتصاد و دارن پیشرفت میکنن، خانوم‌ها هم دارن پیشرفت میکنن. این که خانوم‌ها پیشرفت میکنن منافاتی با این نداره که خانوم‌ها برای این پیشرفت بیش از آقایون تلاش کردن. خب حواستون با هم باشه، یعنی یه جایی خانوم‌ها وارد یه عرصه‌ای می‌خواستن بشن، سوال این بودی که اصلا شماها اینجا چیکار میکنید؟ این مال الان هم نیست، این از صدر اسلام بوده. مثال خواهم زد، به پیامبر نازنین و نورانی ما میگفتن تو زنها رو پررو کردی. زنای ما مهاجرین در مکه میگفتیم بمیر، میگفتن چش. اینا رو آوردیم مدینه، این زنای انصار پررو هستن، زنها رو هم پررو کردن و تقصیر توی پیغمبر. تو کشور ما هم همین بود، یعنی این که مثلا بانوان در عرصه‌های مختلف بیان در حوزه‌های فعالیت بکنن، حوزه‌های خوب مفید، این واقعا وجهی نداشت. مثلا سال 62 63 5 حتی تا 70 ادبیات این بود دختر سواد خوندن نوشتن داشته باشه چیه؟ کافیه. میگفتن دو تا کار بتونه بکنه کافیه. این دو تا کار رو دقت کنید، یک بتونه نامه بنویسه، دو بتونه رو دارو رو بخونه. عین جمله است ها، عین جمله است. یعنی من این جمله رو سمعت به اذنی هاتیه، خودم بارها شنیدم که مثلا یه خانواده دخترشون از پنجم دبستان، خب دبستان راهنمای دبستان بود، رفته اول راهنمایی، همین گفتن برای چی رفته راهنمایی؟ خب این که دیگه میتونه نامه بنویسه و رو دارو رو بخونه، تا پنجم بسته. و بسیاری از دخترای هم دوره ما به کلاس پنجم که میرسن دیگه ادامه تحصیل نمیدادن. این مال سال 60 65. اون موقع نوع نگاه، نه فقط تحصیل ها، نوع نگاه، این پارادایم، این منظر نسبت به زنان چه شکلی بود؟ می رفتیم عروسی، مثلا من 6 سالم بود 7 سالم بود، چون یکم شیطون بودم معمولا حواسم به دوروبر بود. آقایون می اومدن بیرون، خب طبق معمول آقایون زودتر میان دیگه، می اومدن بیرون و بعد مثلا اینجا قسمت آقایون بوده، اینجا قسمت بانوان. یه آقای می رفت به سمت اون قسمت بانوان، داد می زد منزل، همین کلمه. خب این رو معمولا مثلا اطراف حرم و اینا میگفتن مثلا منزل اینا هست کسی میخواد. بعد لحظاتی بانوی تشریف می آوردن در کنار این آقا میرفتن. یعنی اسم این خانم منزله. الان مدتی گذشت، منم اهل سوال کردن نبودم، یعنی معمولا به چیزی میرسیدم میرفتم کنکاش میکردم که خودم بفهمم چه خبری. خاطره تو خاطره بگم، سوم دبستان بودیم، این خانم معلم ما، خدا پشت و پناهشون بشه، خانم قوی دل بود اسمشون، فرمودن برای هفته آینده بچه ها قلم نی بگیرید، خوشنویسی میخواد آغاز بشه. من اومدم مدرسه، شیفت بعد از ظهر بودیم، گفتم میرم میگیرم و میرم مدرسه. دو تا لوازم تحریر نزدیک دبستان بود، دونه روبرو دونه سمت راست. رفتم روبرو یه پیرمرد بود، فکر کنم یه تا دنیا از خدا رحمتشون، خیلی هم مهربون بود. رفتم گفتم سلام، گفت علیک سلام پسرم، چی میخوای؟ یه باری شک کردم که قلم نی بود یا نی قلم. گفتم نی قلم داری؟ گفت نی قلم داره. گفت نی قلم نیست پسرم، قلم نیه. فهمیدم اسم درستش قلم نیه. گفتم که نی قلم داری؟ شما گفت اصلا نی قلم. گفتم ببینید قلم نی بذارید کنم، شما نی قلم دارین یا نه؟ گفت نه. گفتم باشه ممنون. رفتم اون مغازه گفتم قلم نی دارین؟ گفت یه دونه بدین. رفتم مدرسه. یعنی خودم رو تک و تا ننداختم که مثلا اسمشو بلد نبودم. اینم نمیپرسیدم من چرا نفر میاد میگه منزل. مدتی گذشت پیشرفت کردیم. یه آقای می اومد قسمت بانوان، حسن آقا. انقدر که یادم میاد حسن اسم مرد بود. این چرا قسمت خانوما دوم شاید مثلا بچه کوچیکی رفته تو خانه ها صداش میکنه، بعد نمیدونم یک بانوی مجلله اومدن در کنار آقا رفتن، حسن آقا نشون. حالا موقع یه اسمای مشترک بود، مثلا ماشاءالله خانم داشتیم ما، خب موقع مثلا ماشاءالله اسم خانم بود، الان دیگه نمیذارن اسم. فکرم رفتیم جلوتر مسما پیدا کرد، یعنی مثلا یه آقای میاد میگفت والده حسین آقا، باز والده حسین آقا یه چیزی داره، معنایی داره، خود حسن یا حسین که خیلی بچی نداشت. این شکلی بود. بعد تو فضایی که من میگم حسن آقا و خانومم میاد، حالا میگن خانم شما مثلا میخواد مدرس بشه، مدرس بشه، شاید مدرس یک دونه بوده، نه اون مدرس نه، یعنی میخواد تدریس بکنه، یعنی میخواد از خونه بره بیرون، آره حرامه بره تو خونه. تو این فضا خانم ها منفک رشد کردن و طبیعتاً این رشد خیلی هزینه داشت. خب به صورت منفک که نگاه میکنیم، آقایون تو اوضاع مختلف حرکت کردن و رشد کردن و خانم ها هم رشد کردن، تو این بحثی نیست. حالا اینا رو کنار هم قرار بدیم، پس ما در رشد منفرد آقایون و رشد منفرد بانوان چالش داشتیم، اما این چالش ها بالاخره حل شده، برطرف شده، یه رشهاتش ممکنه مونده باشه هنوز، ولی ما مسئلمون اونجا نیست. بیاین سراغ پیشرفت مختلط و همراه دو جنس، یعنی آقایون و خانوم ها در یک عرصه هایی در کنار هم با هم میخوان رشد کنن، اینجا چی؟ اینجا وقتی نگاه میکنیم تو عرصه های اجتماعی، دو تا عرصه هست دیگه، دومیشو الان نمیگم، عرصه اول عرصه اجتماعیه. در عرصه اجتماعی آقایون و خانوما که کنار هم قرار گرفتن خیلی خوب پیشرفت کردن. حوزه مباحث علمی خوبه، تو فضاهای اداری، فضاهای تولیدی، حضور اجتماعی ما گرفتاری اینجا نمیبینیم. یه داریم نگاه میکنیم میبینیم اینا در کنار هم دارن کار میکنن، موفق و پربازده. پس آقایون و خانوما وقتی کنار هم قرار میگیرن در عرصه اجتماعی، باز ما با چالش خاصی مواجه نیستیم. اینو خب در کنار هم قرار میگیرن پیشرفت میکنن دیگه، الان مشکل چیه؟ مشکل خاصی نداره. پس گیر کجاست؟ یه عرصه انفرادی داشتیم برای آقایون و خانوما، مشکل خاصی نبود، اگرچه خانوما تلاش بیشتر کردن. یه عرصه مختلط داریم، تو عرصه مختلط آقایون و خانوم ها در حوزه اجتماعی با هم مشکلی در کنار هم دارن کار میکنن و رشد میکنن. پس مشکلتون کجاست؟ مشکل عرصه ایست که آقایون و خانوم ها کنار هم هستن و این عرصه اجتماعی نیست. عرصه چیه؟ خانواده. ما تازه الان رسیدیم اول دعوا. آقا یعنی ما در حوزه پیشرفت انفرادی چالش نداریم؟ چرا؟ در حوزه پیشرفت مختلط در عرصه اجتماعی مشکل نداریم؟ چرا؟ اما واقعا میزان چالش و مشکلی که خانم ها در عرصه‌ای به نام عرصه خانوادگی دارن با سایر عرصه ها کمن و کیفن قابل مقایسه؟ مسئله اصلی اینجاست، یعنی فضای خانوادگی که به درستی تدبیر نمیشه و تقنین در موردش اتفاق نمیفته و پشتیبان ندارد به معنی که عرض خواهم کرد، نتیجهش این میشه که زن تو سایر حوزه هم که میخواد حرکت بکنه دائما گیر خانواده است. گیر خانواده نیست، خانواده مانعشه، نه به معنی که عرض خواهم کرد نوع مدیریت که ما نسبت به خانواده میخوایم اعمال بکنیم و صد بار فهمیدیم که این درست نیست، ولی ولکام ما همین راه رو میریم. ما دقیقاً انگوش میکنیم توی سوراخی، یه ماری یه چیزی از اون تو میزنه در میاریم، میگیم آخ، بعد چند لحظه دو مرتبه همون کارو تکرار میکنیم، هی هم میبینیم نمیشه ها، ولی چه اصراری داریم که سوزنمون از رو همین خط به خط پایینتر منتقل نشه. این سوزن که گیر کرده، پرینتر قدیمی نمیدونم دیده بودید یا نه، این الان شما میزنید میگیره، مثلا سال 70 و خورده که تازه مثلا ذره جدی شد بحث استفاده از دستگاه مثلا رایانه و مثلا پرینتر و اینها، چاپگرها، سوزنی بود، کاغذ می‌داشتین، این سوزنه اینجوری چیز می‌کرد، این کاغذ کم کم میومد بالا، خیلی هم صدای چیزی داشت، گوش خراشی داشت، بعد این وقت گیر می‌کرد، یعنی به جای که بکشه بره خط بعد روی خط گیر می‌کرد، همینجوری سیاه می‌کرد، می‌گفتن سوزنش گیر کرده. ما سوزنمون گیر کرده، همین خط رو هی داریم می‌ریم، ولم نمی‌کنه. یعنی حتی قانون میذاریم برای بحث مثلا ازدیاد نسل، بازم همون اشتباه قبلیه. همون که الان تو همین بحث ازدیاد، آقا مثلا این بشه، این امکاناتو میدیم، میشه من الان بپرسم از شما که مقدمه ازدیاد نسل چیه؟ یه کسی به طلبه رفت حرم امیرالمومنین علیه السلام، خیلی شلوغ بود، وسط جمعیت خودشو نزدیک کرد، مثلا حالا به ذریح نه تو همون صحنه اینا جلوتر اومد گفت یا امیرالمومنین حقه که من یک طلبه ای هم درس دین میخونم، فلان اینا ذریه ای نداشته باشم، بچه ای نداشته باشم، فلان اینا ادامه پیدا نکنه نسل من، به من بچه بده فلان. یه خانمی رد میشد بچه‌ش اینو انداخت تو بغل این تو شلوغی رفت، بعد بچه تو بسود به امیرالمومنین نگاه کرد گفت امیرالمومنین شما امامی احترامت واجب، منطق نخوندی، دلالت التزامی نمیفهمی چیه؟ خب برادر من وقتی میگم بچه بده یعنی اول یه همسری بده بعد از قبل اون من خودم صاحب فرزند میشم، چرا بچه رو دادی؟ ما چند میلیون پسر و دختر آماده ازدواج داریم که اینها یه مدت دیگه بگذره دیگه ازدواج نمیکنن، نمیتونن ازدواج بکنن. رو کاغذ الان پسرها هر چی محاسبه میکنن بعد 2 دقیقه میخورن به دیوار. بعد میگیم اگه بچه بیارین، دوست عزیز مقدمه التزامیش اول اینه که اینا به هم برسن، ازدواج بکنن، بعد انشالله در قدم بعد. حالا نمونای دیگری که فعلا نمیخوام خیلی به اونا اشاره کنم. مشکل ما عرصه خانوادگیه، افزایش طلاق، درگیری های خانوادگی و ناسازگاری، حالا از کفش تا خشونت خدای ناکرده، تقلیل زاد و ولد، کمبود انگیزه برای ازدواج. ببینید من نگاه میکنم پسرموم ازدواج کرده، دخترخالم ازدواج کرده، همکلاسیم ازدواج کرده، همکارم ازدواج کرده، اینا رو دارم میبینم دیگه، 4 تا افسرده. خب نمیرم به سمت ازدواج، یعنی اون عرصه گیری داره. به نظر حقیر چالش اصلی بانوان بعد از انقلاب در عرصه خانوادگی است. اتفاقات بعدی تابع اینه، یعنی حتی این که خانم‌ها میخوان کار بکنن، فعالیت اجتماعی داشته باشن، نقش آفرینی بکنن، اونم باز چیه؟ ریشه در این داره که اینجا به درستی مدیریت نشده، اونجا گرفتار میشن. چون بالاخره یه خانم بخواد از خونه بره بیرون و همسرش بخواد اذیت بکنه، 1001 کار میتونه بکنه. رفته بیرون، مثلا این آقا بچه کوچولو مثلا میخواد مثلا جسارتن بره سرویس، رسیدگی نمیکنه، اون بچه میره یه خرابکاری میشه، بعد آقای میگه من کاری نکردم، این درک فعل کرده در واقع به قول امروزی ها. خب حالا یعنی تمام خونه زندگی، آره دیگه، مثلا رفت و بعد اومد بیرون، و یعنی شما نرفتی کمکش کنی خودشو بشوره، نه بازی بود دیگه، بازی منسیتی بود با پاری سن ژرمن. حالا یعنی کل این خونه باید شسته بشه دیگه، این خانم سرش بره باشه این خونه بیرون نمیذاره. ببینید اگر از یه مرزی رد شیم، مرز اخلاق و انصاف و ادب، انقدر میتونیم به هم لطمه بزنیم و هیچ اثر مادی دنیوی قابل پیگیری هم به جا نذاریم، اون برای محکم عدل الهی. محل چالش اینجاست. خب این محل چالش شده بستری برای ظلم به زنا. خب این که به زنا ظلم میشه ریشه در چی داره؟ بریم سر سفره شهید مطهری رحمت الله علیه. شهید مطهری میفرمایند که ظلم به زنها محصول 2 تا چیزه، یا به این دلیل ظلم میشه یا به این دلیل، که دلیل دوم باز خودش 2 شاخه داره. اولین ریشه ظلم به زنان سنن و رسوم طبیعی غلطن، یه سنت هایی برپاست، این سنت ها غلطه و زمین سازی میکنه ظلم به خانوم ها رو. و هست دیگه، نمونه واضح جاهلیتی که شما در جزیره العرب میبینید، نمونه اون رو امروز هم میتونیم ببینیم. شاید مثلا برخورد داشتید با برخی از اقوام، مثلا اقوام در کشور خودمون، شما برخورد بکنید اینا یه خورده فرهنگ هایی دارن، اون خورده فرهنگ ها رو اگه بخواید باش مقابله بکنید به شدت با شما برخورد میکنن که یعنی چی؟ ما عمری همینطوری زندگی کردیم، با اینکه برخیش بسیار غیر اخلاقیه. مثلا پسر میره خواستگاری دختر، او رو عقد میکنه. کی دختر رو میبرن؟ وقتی باردار بشه. تو عقد باید باردار بشه. وقتی باردار شد پسر میاد دختر رو میبره. یعنی شرط ازدواج ولود بودنه، باید مطمئن شیم که این باردار میشه. حالا سوال، این بنده خدا رفت و اون بچه به هر دلیلی از بین رفت، تو این فرهنگ بعد گفتن دیگه هم این خانم باردار، تو این فرهنگ به نظرت اون پسر این دختر رو نگه میداره؟ این از به تحلیل نیست. تو بعضی شهرها ما یه دورهای مختلفی برای تدریس میرفتیم، واقعا یه چیزای عجیب و غریبی میدیم، چون با هر 30 استان توی اون دوره تقریبا 3 ماهه که در تابستون بود با خانم های همه استان ها ما کلاس جلسه داشتیم. ازدواج میکنن خانوما، بعد ازدواج تشریف میرن، یعنی از ازدواج خانم میرن سمت زمین، آقا میرن سمت قهوه خونه. قاعده است نه؟ یعنی یه خانمی بگه آقا شما؟ بله. یعنی مثلا بچه سوال میکنی؟ مگه نمیدونی؟ برو. این میره سر زمین، آقا میره قهوه خونه. آقا این دو جورن، آقا این خوب تو قهوه خونه چی میکشن؟ قلیون و سیگار. آقا این بد چی میکشن؟ دیگه خب حالا نیاز نبود حتما تصریح بشه، چیزای بد مثلا مطالب غیر قابل ذکر. آدم نباید همه روزا رو مکشوف بخونه که نام ببر از این چیزای نامناسب. عرض کنم که بعد به اون خانومی که مشاور فرماندار بود تو اون شهر من عرض کردم که خب این الان خانوم ها میرن مثلا زاد و ولد ندارن. گفت چرا؟ خانوم باردار میشه. تا واقعا اون هفته های انتهایی منتهی به وضع حملش همچنان باید اصلا قاعده چی؟ خب بارداری که بارداری. آقا اصلا خب بگی میشه؟ بله. بعد که وضع حمله میکنن حالا مثلا یکی دو روزی میتونه سر کار نره. مثلا من گفتم مثلا به جهت جسمی با ما متفاوتین آقاینتون خانماتون؟ خب بالاخره دیگه آقاینم قهوه خانه هستن، یعنی نظارت میکنن که بانوان کارشون رو به درستی انجام بدن. این ظلم گاهی اوقات محصول این رسوم و سننه. حالا من کلی عرض کردم، نگفتم کی به پیغمبر اعتراض میکرد. آقا دیگه کسی علاقه من دور خودش میتونه بره کنکاشی بکنه به پیغمبر. آیات قرآن نه چی؟ زنا بیا نماز جماعت با چی بیان؟ خب زنا در مدینه میومدن. ببینید این که گاهی اوقات ما یه تیکه رو میگیریم بقیه رو ول میکنیم. حضرت زهرا سلام فرمودن بهترین زن زنی که فقط اون گوشه خونه شون هیچ کی اینو نبینه. جسارت نیست من آیه قرآن بخونم ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذن؟ یعنی چی؟ قرآن میگه خانم ها محجبه بشن، این بهتره برای اینکه ان یعرفن شناخته بشن. به چی؟ که اینها زنان مسلمان آزادن که محجبن. فلا یؤذن، این بی سر و پایی که توی کوچه های مدینه میشینن مزاحمت بر خانم فراهم میکنن اینا رو بشناسن و مزاحمت فراهم. خب اگه قرار بود که اون فرمایش حضرت زهرا سلام الله تنها دستور دین باشه که چرا میگه زنهایی که میان و اصلا شأن نزول این آیه چیه؟ خانم های مسلمان میمدن مسجد، جوانه مدینه سر را میشستن و مثلا مزاحمت فراهم میکردن. خب پیغمبر باید میگفت یا قرآن میگفت اصلا این زنها نیان دیگه، همونطور که به زنان پیغمبر میگه و قرنفی بیوت کن، بقیه زنها هم تو خونه هاشون بمونه، هیچ که نهد مسجد. این نگاه بخشی به دین. بعضیا از قرآن فقط نصف یه آیه رو بلدن، یه تیکه یه آیه، اونم چیه؟ لا اکراه فی الدین. هر این تیکه الان بشه ادامهش چیه؟ لا اکراه فی الدین دیگه. خب آخه ادامهش هست قد تبین رو. چرا لا اکراه فی الدین؟ چون معلومه که رشد و غی چیه، نیاز به اکرانی هستن. اونو نمیدونه، این تیکه رو میدونه که هر کار دلش بخواد بکنه. خانم چرا این کارو میکنی؟ لا اکراه فی الدین. یه ریشه ظلم به زنا اینه. آقا ما تو جمهوری اسلامی الان به این دوچاریم؟ این نیست. نه، در یه سری جای پراکنده ممکنه مثلا اقوامی، گروه‌هایی، مردمی مثلا به این خرده فرهنگ‌ها دوچار باشن، اما مشکلی که ما الان باهاش دست و پنجه نرم کنیم این نیست، این گرفتاری ما نیست. قسمت دوم فرمایش شهید متحری رحمت الله علیه. قسمت دوم ظلمیه که محصول یه طراحیه، یعنی یه پروسه خود طی شده نیست، یه پروژه طراحی شده، یه کسی داره فکر میکنه، یه کسی داره اینو پخت و پز میکنه. اون چیزی که به عنوان طراحی اتفاق میفته خودش دو جوره، بعضی وقتا جاهلانه است، بعضی وقتا آمدانه. حالا این تقسیم بندی رو حقیر اضافه میکنم به فرمایش شهید متحری. جاهلانه است چجوریه؟ آدم میخواد کمک بکنه ولی لطمه میزنه. به فردی با یه خرسی دوست شده بود، گفتن آقا آخه پیوونه، گفتن خیلی مهربونه، اصلا اینقدر با من با خوب برخورد میکنه، من بالاخره خرسه یه وقت بینی کاری دست دادم. یه روز این خوابیده بود و یه مگس اومد نشست رو صورتش، میگن دوستی خاله خرسه ریشش اینه، یه مگس نشست رو صورت این خرس، هم چون این خیلی دوست داشت دید مگس رو صورتش نشسته، یه سنگ بزرگ برداشت زد که مگس رو بکشه و سر دوستمون به صورت پرچ به زمین دوخته شد. دوستی خاله خرسی این شکلی، میخواد کمک بکنه اما جاهل، نمیفهمه چیکار باید بکنه. نمونه این جریان فمینیزمه. البته برخی ها معتقدن فمینیزم یه جریان کاملا آمدانه صهیونیستیه با یه مقدمات. من الان اون فرض رو اصلا نه بررسی میکنم، نه رد میکنم، نه تایید. فرض کنیم که در جنبش فمینیزم این توهم نبود، این اتفاق نبود، این فکر نبود، نگیم من توهم. این که واقعا خانم ماری وولستونکراف در 1792 یه قصد خیری داشت، کتابی نوشت اثبات حقانیت زن، به نوعی اساسنامه فمینیزم رو اونجا نوشت و بعد خب از 1850 موج اول شکل گرفت. واقعا دنبال این بودن که مشکل زن رو حل بکنه. اینها زمین سازی کردن ظلم به زنها رو، با اینکه از اول نیت بدی یا طراحی کردن ولی نفهمیدن که تایی این طراحی چی میشه. زنها موظف میشن دوشادوش مردا کارایی بکنن که نه با جسمشون همخوانی داره نه با روحشون. دوم آمدانه و سودجویانه. نه، یه وقتایی جریان ظلم به زنها یه جریان آمدانه کاملا آگاهانه است که میتونه سیاسی باشه، اقتصادی. سیاسی مثل این که شما میخواد به کشورهای مستقل فشار بیارید که اونا رو تحت سلطه خودتون در بیارید، جریانهای زنان رو فعال میکنید به اسم دموکراسی و عناوین دیگر، فشار میارید به حکومت ها، زنها میشن ابزار دست اینا. اون وقت اون زنی که میخواد با اینها کار بکنه طبیعتاً زنی خانواده محور و عفیفه نمیتواند باشد، اونا منبعیت دیگری دارن. جاهایی که به جهت اقتصادی زنها مورد ظلم قرار گرفتن، ما میخوایم چیکار کنیم؟ کارخونه رو را بندازیم. زنها غالبا مدیریتشون راحت تره، کمتر اعتراض میکنن، منظم ترن و با حقوق کمتری هم حاضر به کار هستن. من دیوانم این مردهای نمیدونم خشن دائما اشکال بگی بچه اینا رو استخدام میکنن، همین خانمای آرومی که راحت مدیریت اینا رو استخدام میکنن. به جهت اقتصاد تبلیغ کالا میخواستیم بکنیم. جالبه تو قرن 17 و 18 وقتی حتی 17 و 18 کمتره، تو قرن 19 و اوایل 20 بیشتره، میخوان مثلا خانم ها رو همراه بکنن، بهانه ای که میارن برای که لباس های خانم ها رو مقدار کوتاه بکنن میگن ممکنه لباساتون بلنده بره لای این دستگاه و خطر براتون ایجاد بشه، به این بهانه این لباس ها رو جمع و جورتر رو کوتاه‌تر میکنن. برخیش هم فرهنگی بوده، یعنی ما دنبال جریان اباهیگری هستیم، جریان فردگرایی هستیم. خب اینا چیه؟ اینها اقتضاش اینه که خانوم ها به یه عرصه هایی وارد بشن. آقا تو این عرصه داره به این زن ظلم میشه، این زن ابزار شد، اصلا مهم نی. ما کجا قرار داریم؟ ظلم به زن و چالش هایی که زن در جمهوری اسلامی داره ناشی از طراحی جاهلانه برای اوست. مشکل ما اینه، یعنی ما شبیه فمینیستاییم از این جهت که دوست داریم یه کاری بکنیم ولی نمیدونیم و لذا نمیتونیم. فمینیست‌ها با دو تا سوال شروع کردن دیگه. یک، با دو تا مقدمه که بعد به دو تا سوال انجامید. به زنا ظلم شده، باید کاری کرد. سوال، چرا ظلم شده؟ چه کار باید کرد؟ ما هم همین دو سوال رو داشتیم. همه فمینیستای عالم از روز اول تا الان به دو تا مطلب معتقدن. یک، به زنا ظلم شده. دو، باید کاری کرد. خب ما هم با این موافقیم. اول انقلابم هم همین بود. تو صحبت‌های امام آقا هم متعدد اینو می‌بینیم. مثلا نشستای راهبردی الگو اسلامی ایرانی پیشرفت، نشست سوم که در ارتباط با زن و خانواده بود، آقا گفتن مثلا این ظلمی که به زن‌ها شده و میشه. خب به اون دو تا سوال جواب بدیم. به زن‌ها ظلم شده، چرا؟ هر کسی یه مکتب شد. چه کار باید بکنیم؟ هر کی یه مکتب شد. چون پاسخ به این دو تا سوال میتونه به تعداد افراد جواب داشته باشه و این جواب ها خب یه سیاستیه. ما چه جوابی دادیم؟ پاسخ ما بعد انقلاب این بود که به زنها ظلم میکنید، ما از زنها حمایت میکنیم. باز تا اینجاش اشکالی نداره. سوال دوم، چجوری حمایت میکنید؟ با مغز خوردیم زمین و خوردیم زمین، داریم سینه خیزم. بابا آدم میخوره زمین بلند میشه، میگن آقا چی شده؟ هیچی آقا، خوردم زمین، لباسام خاکی شده، خودم تکوندم، چیه؟ زمین میخوره آدم، اشکالی داره؟ اما گرفتاری زمانی که یکی میخوره زمین، میگن چی شد؟ نیت کردم سینخیز برم مشهد. از تهران؟ آره. یعنی از خود سعادت آباد؟ آره. خب این احتمالاً از سعادت آباد را میفته تا نزدیک مثلا یه مقدار از دوره شهید چمران که بره، مفقود الجسد خواهد شد. چون اینجوری خودشو بکشه کم کم چی میشه؟ از زیر سابیده میشه دیگه. برای چی یه اشتباه میکنیم میخوای ادامه بدی؟ چی شده؟ خوردم زمین. اتفاق شما زمین نخوردید، تا حالا لباسام دارم میتکونه. چرا لجبازی میکنیم؟ حمایت میکنیم. چه حمایتی؟ قانونیه. خب این الان این شده دیگه. دیگه ما دیگه از اول گفتیم قانونی و آیت الله باقری کنی حفظه الله در دانشگاه ما یه جمله خوبی دارن، میگن مرد اونی که حرفش دو تا باشه. این جمله غلطی که حرف مرد یعنی چه؟ حرف مرد یکیه. من الان مثلا میگم امروز مثلا 22 فروردینه، شما میگید از 22 فروردین نیست، امروز مثلا 4 آذر دیگه. مرد حرف مرد یکیه. خب دوست عزیز، حرف مرد یکیه، الان این باد سردی که داره میاد یعنی امروز 22 فروردین نیست، ما الان احتمالاً مثلا پاییز زمستون چیزی باشه. یعنی چی حرف مرد یکیه؟ آدم وقتی اشتباه کرد، خب میگه اشتباه کردم دیگه، من دیگه گفتم شرمنده، یه جوری بریم درستش کنیم. بنده خدا میگه اگه یه بار عاشورا افتاد 13 رجب چیکار کنیم؟ آقا عاشورا اینا رو بالاخره الان چه جوری ما رمضان میفته تو عید؟ حالا دو ساعت توضیح میدی اینا شمسی قمری، دو تا دو تاش قمری. میگه حالا اگه بالاخره امکانه دیگه، فرض محال که محالی. میگم اگه افتاد شما پیرهن سفید بشو با شلوار مشکی، چه میدونم چیکار کنم. ظلم به زن در جمهوری اسلامی که باعث چالش به او شده، ناشی از جهل در فهم ریشه ظلم و راهکار آنه. خب میخوایم وارد قسمت چهارم که عمده بحثمونه و راهکاره بشیم. ما سه قسمت رو گفتیم، چند تا پیشرفت مثال زدیم، محل چالش رو شناسایی کردیم و نوع ظلم رو تعیین کردیم. چند تا سوال بزرگواران فرستادن، یه 7-8 تایی من اینا رو حتی 7-8 تا بود شد 17 تا، چرا سریع اگه بشین اینا جواب بدم. سوالی داشتم در خصوص مشاغلی که خانم آقا در کنار فعالیت میکنن، آیا به لحاظ شرعی مسئله وجود نداره؟ به این جهت که شغل مد نظر ضرورتی برای حضور زن در جامعه نداره، مثل رشته و شغل حسابداری. ببینید، ارتباط با نامحرم ممنوعه مگه در حد ضرورت. این که ضرورت در کدوم شغل و کدوم حد هست، اینو باید تشخیص بدیم. من نمیتونم بگم توی حسابداری نه، مثلا توی مدیریت آری، توی بایگانی نه، مثلا توی این تابع هر فرد و هر کاره. آیا لزوماً این رویکرد افزایش آمار بانوان در حیطه‌های مختلف موفقیت محسوب میشه؟ نه. متأسفانه شاهدیم که این افزایش نامتوازن چون بحث به نیازسنجی رخ نده، آسیبای زیادی رو وارد کرده. کاملاً موافقم. من عرض کردم این آمارا رو نمیگیم که بگیم ما خیلی خوب. فهمیدید الان چند تا نویسنده داریم؟ نویسنده خانم الان 4000 تا داریم. استاد آمارای مربوط به ابتدای دوره پهلوی رو هم داریم که با سال 57 مقایسه بکنیم. عرض کنم که آره، ولی من اونا رو نگاه نکردم. من اصلا میگم آقا شما فرض کنید از ابتدای تاریخ هیچی نداشتیم، 1300 شروع کردن، تو 57 سال ده تا اصلا ما میگیم قبل از 1300 در ایران یه دونه زن نویسنده، یعنی تمام اون چیزی که سال 57 بوده همش مال پهلوی، این بهترین حالت دیگه. تو 57 سال یک ورزشگاه اختصاصی درست کردن، ما تو 43 سال 29 تا درست کردیم. حداقل اینو مقایسه بکنید. میشه دوره عربی در متون اسلامی بذارید؟ چی شد الان به دوره عربی در متون اسلامی واقعا رسیدیم؟ من نه عربی بلدم نه متون اسلامی، حالیم میشه. من تمام موارد موفقیت های خانوها رو فرمودید قبول دارم، ولی مسئله کنی خانوها شخصیت حقوقی خانوها در زمین موفقیت هاشون خیلی در این زمین مشکل بوده. برای مثال خانم تلاش کرده وارد هیئت علمی شده، همسرشون مشکلی داره، این شغل رو خارج از مسائل خانوادگی میدونه و بدون جون ارائه مدرکی خانم از فعالیتش محروم. یه ذره سوالا رو زود فرستادین، یعنی ما اولا داریم سراغ همین بحث میریم و همین محور رو میخوایم با هم مرور کنیم ان شاءالله جلوتر. اگر الان پهلوی بود این روش رو داشتیم، نمیشه 30 سال پیشو با الان مقایسه کرد. کاملا درست میگی. اما 30 سال پیش دنیا در چه وضعیتی بوده؟ یعنی سال 57 مثلا آلمان، امریکا، انگلیس، سوئد، دانمارک اینا در چه حالی بودن؟ آیا اینا عقب مانده بودن؟ یعنی سال تا سال 57 دنیا توی سکونی بوده، از اون موقع روش آغاز شده؟ چرا در حالی که کشورهای مختلف دنیا در 1960، 1970 قبل از انقلاب اون پیشرفت‌های علمی و چه می‌دونم ورزشی و سیاسی و مدیریتی و اقتصادی رو دارن، ما تو این وضعیتیم؟ این سوالی که می‌تونیم بپرسیم. ممکنه دی بگن بعد گذشت 40 سال هر کشور دیگه هم بود، بالاخره همین پیشرفت‌ها رو طبیعی بود که داشته باشه. بعد میگن مثلا کشورمون رو با کشور دیگه مثل همسایگان مقایسه نکنید، با کشور پیشرفته نظر بگیرید. جوابشون چیه؟ جواب اینه، ما خودمون رو با فرانسه مقایسه می‌کنیم. فرانسه کی انقلاب کرده؟ 1789. 232 سال قبل. ما که انقلاب کردیم. در کنار این فرانسه چجوری پیشرفت میکنه؟ با آلمان و انگلیس و امریکا و استرالیا و با همه با هم دیگه. ما چجوری؟ ما هر چی میخوایم درست بکنیم از صفر باید درست کنیم بیاییم بالا. لذا اگه مقایسه میکنید وجوه مقایسه رو هم ببینید. با این حال، با این که ما تو این فشار و تحریم بودیم، با این عمر کوتاه و تنها حرکت کردیم، توی موشک سازی، تو سلول های بنیادین، تو انرژی هسته‌ای، تو وسایل پزشکی، تو المپیادهای علمی، این تو رشد علمی این پیشرفتا رو پیدا کردیم و اینها به جهت سن ما و امکانات ما هر کدوم در نوع خودشون فوق العاده. خوشحالم از زیارت مجدد شما. سلامت باشید. امامزادگی مو اعلام نکرده بودم من. سلام در زمینه ورزش قهرمانی برای زنان. یکی دیگه معتقدن ورزش قهرمانی به زنان ضربه میزنه، طرفی میبینیم که رهبر از اون به زنان قهرمان پند دادن حمایت کردن. این موضوع چطوری میشه تفکیک نظر؟ هر ورزش قهرمانی لطمه نمیزنه. برخی رشته های ورزشی با اون ویژگی های جسمی و روحی خانم ها سنخیتش کمتره. اما که آقا پیام میدن شما ببینید یه خانم که میره تو المپیک مقام میاره یا مسابقات جهانی، این با حجاب میره رو سکو، میدونید یعنی چی؟ کشتن خودشونو بگن که زنها تو ایران تو پستو هن، اینا رو مثلا با شلاق میزنن دوران بردگی. یه خانم میره با حجاب میشه قهرمان مثلا مسابقات ورزشی جهانی. اصلا اون کاری میکنه که ما با ده ها میلیارد هزینه برای تبلیغ نمیتونیم انجام بدیم. لذا اون نگاه ثانوی که آقا به تبلیغی که برای جمهوری اسلامی و برای اسلام و برای حجاب میشه کرد و دارن میبینن اون پیام رو میدن. اصلا معنا و لوازم پیشرفت در گفتگوی ما چیه؟ ببینید، پیشرفت اینه که انسان در چهار حوزه رو به جلو بره، در ارتباط با خودش، خدا، دیگران و طبیعت. خب ما الان بیشتر داریم حوزه دیگران رو در بستر اجتماعی خانوادگی بررسی میکنیم، از این جهت نگاه بکنید. بعضی از مثالایی که فهمیدیم برای پیشرفت به خاطر این نیست که کلا الان امکان پیشرفت و شرایط رشد بیشتر در سراسر جهان فراهم، مثلا تعداد مسابقات رشته های ورزشی که الان بیشتر شده. نه، الان نسبت به سال 57 100 تا رشته ورزشی اضافه نشده که، ممکنه مثلا 5 تا رشته تو. اما اینکه ما سال 57 خانمامون 30% باسوادن، 35%، این که رفتی پیشرفت نداره. این که ما اون موقع پزشکامون اینجوریان، دانشجوامون 6%ن، این که به مثلا پیشرفت‌های امروز دنیا ارتباط نداره. واسه علت عدم ادامه تاثیر زنان تو اون موقع به خاطر مختلف بودن مدارس و لزوم نداشتن حجاب بوده. اون موقع واسه همین خانواده‌های مذهبی نمی‌ذاشتن دختر ادامه تاثیر بدن. ببینید، این که می‌فرمایید ادامه تحصیل یعنی از پنجم به بعد، ما 35% آدم‌ها رو می‌گیم که سواد خوندن نوشتن داشتن. در بسیاری از روستاها، من مثلا اطراف بیرجندتون بستگانمون اونجا ساکن بودن میرفتن، سال مثلا 60-61 میرفتن، 5 سال بعد انقلاب، روستاهای مختلف راه نداشت، جاده نداشت، آب، برق، گاز، تلفن، مدرسه، مسجد، پزشک، هیچ کدوم. میگم من تو روستا بیمار شدم، ده ها روستای دیگه هم این شکلی بودن، یه پزشک نبود. ما رو می‌بردن به روستای بزرگتر، مثلا فکر کنین تو سرما پشت این موتورای ایج اون موقع دیده باشین، موتور آبی رنگی خیلی بزرگه، به اون روستا می‌بردن که تو همین راه احتمال داره شما از بین بری که اون یه پزشک ببینته. خب این که اصلا مدرسه نیست که خانواده اجازه بدن، این نکته اول. دوم، مدارس ابتدایی مختلط نبود. یعنی مشهد من خاطرم هست، مثلا خواهر بزرگترم مدرسه میرفتن، مدرسه دخترم، خودمون یه دبستان بودیم، یه کوچه بود، این و دبستان پسرها بود، این و دبستان دخترانی. قبل انقلاب هم همینجور بود، تو دبستان اینا مختلط نبودن با هم، امکان تحصیل نبود چون مدرسه ای وجود نداشت. یکی این که خب پهلوی اولش چه وضعی بوده، میخواستم ببینم اون چه کرده. عرض کردم اصلا فرض کن 1300 که پهلوی این کشور رو تحویل گرفته، ما یک دونه باسواد هم نداشتیم، هر 35% مال پهلوی. میگیم تو 57 سال چرا 35% زنها فقط باسواد میشن؟ اصلا گفتم همه‌شو بذاریم برای اونا. خب این پیشرفته بعد انقلاب که میگید رسانه خیلی خیلی موثر، رسانه وقتی شروع کرد پیشرفت و اینا، اغلب میدیدن میشدن از بقیه کشورها، خودشون هم اقدام میکردن مثلا چرا ما اینطور نباشیم، مثلا تلویزیون. ببینید رسانه حتما موثره، اما من عرضم اینه که سال 57 در کشورهای دیگه‌ای که ارتباطشون مثل ما با امریکا خیلی ارتباط خوب و عمیقیه، آیا واقعا تعداد تحصیل کرده‌شون 35% دانشجوشون 6%؟ رسانه موثره ولی شرط تام نیستش. بهتر نبود خانم های خورده محدودتر میشن تا پیشرفت های کنتر بود، تا اینجوری پیشرفتشون به انحراف نمیرفت؟ یعنی الان برخلاف دهه 60 که خانواده اولویت اول بوده، الان خانواده تو ذهنیت خانم اولویت پایینیه یا حتی آخر. این که شما نوشین اولویت نیست، اولویه است. اولویت یه واو هم قبل لام داره، بچهای ما خیلی اشتباه میکنن. ببینید این که ما بگیم خانما رو محدود کنیم که منحرف نشن، حرف دقیقی نیست. خب بگید ما چیکار بکنیم که پیشرفت خانم‌ها بیشتر بشه، در این حال اصول هم رعایت بشه. این طرح یعنی اگه اونور اتفاق بدی میفته صورت مسئله رو پاک نکنید. آیا صرف پیشرفت خانم‌ها لزوما انحراف ایجاد میکنه؟ نه.